أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا كلف سحابا ثقالا صبناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون خدمت عزیزان و سروران معظم با هم توفیقی است که ادامه آیات نورانی سوره مبارکه اعراف رو در این بیت و انجمن خدمت دوستان عزیز تقدیم کنیم. آیین که در ادامه گفتار قبل باقی مانده است از همونجا شروع میکنیم، آیه 57 از آیات نورانی این سوره شریف است. در گفتار قبل اشاره شد خداوند سبحان تذکر داد و دعوت کرد انسانها را به دعا خود او رب بکن بخوانید پروردگارتان. این خواندن شما خوب است تضرعا باشد، این از نهایت خضوع و خشوع شما باشد، گویا خداوند با این جمله اون روح دعا رو هم متذکر می شود که حقیقت دعا همان حاجت و نیاز ما به درگاه بی نیاز خداوند سبحان است. و اون که انسان در موضع بندگی و عبودیت اقرار و اعتراف به حاجت دست پروردگار غنی به ذات خود داشته باشد و به دنبال اون فرمود هم تضرعا بخوانید هم خفیه بخوان، و گفتیم که خیر الدعاء الخفی، بهترین شیوه دعا کردن آن است که نهان و پنهان باشه. به دنبال اون فرمود ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اگر توفیقی یافتید و به هر حال قدم به اصلاح در زمین گذاردید در درون و برون، مباد کاری کنید که این اصلاحی که انجام شده است بدل به افساد باشه. مجدد فرمود مدعو دعا کنید، بخوانید خداوند را، مثل این که حاجت به تذکر دوباره است، اما با این قید خوفاً و طمعا که دیشب اشاره کردیم خدمت عزیزان. اون خوفی که خداوند سبحان در اینجا میگوید خوف از عبد اوست و طمعی که مطرح میشود طمع در فضل اوست. خواندنی که انسان بداند که گرد محشر خطاب قهر کند انبیا را چه جای منزلت است. اگر خداوند بخواهد به مقتضای عدالت با بندگان خویش رفتار کند، دشواری بسیار زیادی گریبانگیر بندگان او می شود. خوف از عدل الهی پشت پیامبران الهی را می لرزنده است و از اون سو این خوف از عدل در کنار اون آراسته می شود به طمع در فضل خداوند. اون که ان فضل الله علیک کبیر، فضل خداوند کبیر و بزرگ و گسترده بر بندگان خویش است، و اون که عنایت می شود از ناحیه حضرت باری تعالی به مقتضای تفضل و فضل اوست بر بندگان. و باز هم برای اطمینان دل و تقریب دلها در پایان فرمود ان رحمت الله قریب من المحسنین، نگران نباشید رحمت خداوند نزدیک است، شما فاصله زیادی با رحمت ندارید، رحمت خداوند پیرامون شماست، فقط میخواهد که همون دو گام اساسی را بردارید. سال گذشته در همین ایام در این بیت محترم، یه چند شبی بعد از این در این بیت محترم با آیات حج رسیدیم، به اشاره کردیم که به هر تقدیر باید بپذیریم این مجموعه عباداتی که خداوند سبحان وضع نموده است، اون جان و روح اصلی آن دو گام است. یک گام از سر لفظ برون آمدن و گام دیگر به کوی او نهادن. رحمت خداوند نزدیک است به ما. ما دو گام اگر برداریم، این دو گام رو جانانه مردانه مستانه برداریم، یقینا به کوی رحمت پا خواهیم گذارد. فرمودن رحمت الله قریب من المحسنین. البته این کلمه محسنین رو هم غفلت نکنیم. فرمود رحمت خداوند به محسنین نزدیک است، یعنی اون کسانی که لیاقت ادراک رحمت الهی دارن بدون شک طائفه اهل احسان محسنین هست. خب این پایان عرایض دیشب و در ادامه بحث، حضرت باری تعالی اشاره فرمود به رحمت خیش که رحمت خداوند قریب به محسنین و اهل ایمان و احسان است. چه زیباست که این رحمت در تمام ابعاد مطرح شود. از مظاهر رحمت خداوند سبحان در قرآن کریم باران است عزیزان. نزولات مبارک آسمانی از مصادیق رحمت خداوند سبحان است. بنده همیشه هرگاه این جمله رو به خاطر می آورم از وصیت اون بزرگ مرد سفر کرده خاطر می کنم که گفت هنگامی که من جان دادم، قبر من رو در جایی بگذارید، بدن من رو در جایی دفن کنید که در زیر آسمان باز باشد. دوست می دارم پس از مرگ هم رحمت خداوند و باران مطهر الهی بر قبر من نیست ببارد. این هم یه نگاه زیباست که پاره از انسان ها به حتر بیز به زندگی دارند، به حیات بعد از این ممات دارند و چنین طالب رحمت خداوندن در تمام ابعادون. باران رحمت الهی است. بعد از اون رحمت قریب فرمود و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. اشاره می شود به همین رحمت، به این رحمت مادی و ظاهری خداوند. اون تا همیشه در قرآن کریم عزیزان هنگامی که بحث باد و باران مطرح می شود، نوعا این پدیده ها با هم میاد، چون ارتباط تنگاتنگ میان باد و باران خوب از مسلمات این بحث است. و سوی دیگر هنگامی که این بحث مطرح می شود، همیشه از فعل ارسال استفاده می شود. در مورد بادها و باران ما یه رسالتی رو می بینیم در قرآن، یعنی اینها مرسلند، اینها به رسالت خداوند سبحان می آیند، اینها از سوی خیش حرکت نمی کند. باد از این سو و اون سو به وزد توفنده حرکت کند ببرد و بیاورد، نه، تعبیر خداوند تعبیر ارسالیست. فرمود و هو الذی یرسل الرياح، اوست اون که رسالت می دهد به رياح. کلمه رياح استهزار دارید، جمع ریح هست به معنای باد، به معنای نسیم، به معنای هر شیء لطیف وزنده را ریاح میگویند، ریح میگویند، که از همین باب روح ما آدمیان را هم چون لطافت ویژه‌ای دارد به همین دلیل روح میگویند. بس همین ماده ریح گرفته میشود، چون دمیده نیست، وزیده نیست، نفخت و فیه من روحی، این دمش الهی دارد در وجود آدمیان. فرمود که یرسل الرياح، منطقه اینجا از کلمه رياح استفاده می شود. گاهی گفته شده است که به حق هم هست این جمله در قرآن کریم، ما گاهی واژه رياح رو به شکل مفرد می بینیم، گاهی جمع، مثل این که هر جا کلمه ریح رو شما دیدید یعنی مفرد نه شکل جمع، اون خیلی انتظار خبر خوشی نداشته باشید، اما هنگامی که جمع اون رو میبینید اینجا اخبار خوشی در پیش است. در مضمون دعای معصومین داریم، یه زمانی مثلا باد میوزید، همین که باد میومد امام دستشون رو بلند کردن، این در عدیه یه زوات مقدسه محمد و آل محمد. علیه مصلات و السلام است. گویا چنین فرمودند وقتی این باد شروع کرد به وزیدن، فرمودند اللهم اجعلها رياحا لا ريحا، خدایا اینی که میوزد ریاح باشد، ریح نباشد. شاید خیلی مردم متوجه نمی شدن منصول امام را. این اقتباس از خود قرآن کریم است. هر کجا ریح می آید به دنبال اون می بینید عقوبت است، شدت است، بنیاد برچنی است. و فی عاد لزرسلنا علیهم الریح العقیم، ما در قوم عاد ریح عقیم رو فرستادیم. هر جا ریح می آید به دنبال اون عقیم بودنه، یعنی تولدی ندارد، زایشی ندارد، برکاتی در اون دیده نمی شود. اما وقتی ریاح میاد به دنبال اون خیر و برکت می آید. حالا این رو الان توضیح میدم که چرا اینطور است. فرمود هو الذی یرسل الریاح، خداوند ارسال میکند، رسالت میدهد به بادها. اینها بشرن، و حال اینکه اینها بشارت آورند، اینها می آیند که بشارتی رو برای انسان ها وقتی که نسیم وزیدن میکند یه احساس دلنوازی برای انسان های آگاه به اسرار طبیعت دست میدهد. بین یدی رحمته، این بادها می آیند پیش روی رحمت، پیش قبل از رحمت. هنگامی که می خواهد رحمت بیاید این بادها حرکت می کنند که رحمت را برای انسان ها بیاورند. چطور؟ حتی ازا اقلت صحابن، تا اون که این بادها بیایند و حمل کنند. اقلت، اقلال در خود لغت به معنای احمال، به معنای حمل است، بار برداشتن. منتها بار برداشتنی که خیلی توان می طلبد. وقتی بار زیادی رو انسان برمی‌داره، یه مقداری که زیر بار میماند دیگه طاقتش میخواد چی بشه؟ قلیل بشه، کم بشه. اقلال از این ماده میاد، اقلت. این بادها بر میدارند، حمل میکنند صحابن، صحاب و ابرهایی را که ثقالن. اینها ثقیلند، اینها بسیار سنگین وزین و پر، و اینها با یه وزانت و سنگینی بر دوش ابرها، بر دوش بادها حمل میشوند. این ابرها تا اون که سقناهو، ما خط میدیم بهشون، اینها رو سوق میدهیم، سمت میدهیم، جهت میدهیم، به بلد المیت، به سوی سرزمین های مرده برگردیم. حالا که یه مروری کردیم از اطلاعی آیه، خداوند رسالت میدهد ریاح را. هنگامی که ریاح می آیند بشارت می آیند، بادها می آیند بشارت می آیند. در سوره بارکه زاریات عرض می کردم خدمت دوستان عزیز در اون ابتدا، و زاریات و سوگند خداوند سبحان به بادها اشاره کردیم که ما در نظرمون باد یه شیء خیلی خفیف است، یعنی هر چرا که نمی پسندیم و کوچک می گماریم این رو به باد تشبیه می کنیم. می گیم بالاورده را باد می برد، می گیم پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است. اما مثل این که تمام زندگی ما بستگی به باد دارد، پدیده دما در زندگی ما، پدیده رطوبت در زندگی ما، همه بستگی به ریاح و باد دارد. اگر این بادها نباشد زندگی آدمیان فلج می شود. این بادهاست که بشارت آور رحمت خداوندند، این بادهاست که زندگی ما رو منظم می کنند. در دما، آب، هوا، مگر ما دو پدیده اصلی زندگی ما غیر از این دوست آب و هواست، و در آب و هوا نقش تعیین کننده بادها دارند. به این باد است که چنین نقش اساسی رو خداوند بر دوشش نهاده است. فرمود این ریاح و بادها بشرن، اینها بشارت آور در پیش روی رحمت که اشاره کردن، یعنی باران. خود استعذار در دینمون فرایند و ساز و کاری است که همیشه قرآن مطرح میکنند که بادها گسیل میشوند و حمل میکنند اون صحاب را. کلمه صحاب همان گونه که گفته شد ابر، اما ابر در قرآن اسامی مختلفی دارد. گاه عارض است، به ابر عارض گفته می شود، چون اصل این نیست که تو آسمان ابر باشد، گاه می آید و گاه می رود. ازا عارض، عارض ممطرنا، این عارضی است که مطر می آورد. گاه به ابرها غمام گفته می شود، غمام به ابر گفته می شود به دلیل اینکه می پوشاند. فراگیر است، قمه به معنای پوشاندن است، به قصه و همومی که در دل انسان سایه می افکند و دل رو می پوشاند چه می گویم؟ غم می گویم، هموم و عموم. وقتی چیزهایی که ممکنه اثرش در چهره انسان باشد دیگران درک کنند این عموم است. اما منو عرض به خدمتون میانه شب، عرض به خدمتون چشمهای خفته مردمان، دل سحر اون کسی که درک نمی کند دیگران درک نمی کنند چه می گذرد بر اون دل افکار، این نامش عموم دیگه عموم نیست. هموم اون قمه های نهانی است که ممکنه دیگران اون رو ادراک نکنند، متوجه نشند و ندیدند، اما با دل خدا می داند که چه می کند. اونها هموم است. هموم سایه می افکند بر دل، ابر رو رمام می گویند. از این با اسامی زیادی دارد، یکی از این اسامی که در قرآن مطرح شده است صحاب است. کلمه صحاب از ماده صحبه به معنای انجرار و کشیدن. یوم هم علی النار یصحبون، گروهی را به رو و صورت به سوی جهنم می کشند و می برند. صحب به معنای کشیدن. ابر رو صحاب می گویند. چرا؟ چون مدام در حال کشیدن و انجرار و حرکت است. وادی به وادی، منطقه منطقه داره حرکت می کند، اونم با یه سرعت های گاه شگفت‌انگیزی. این توده های عقل در حال حرکت هم بزرشون صحاب گفته میشه در لغت و در قرآن. خداوند این بادها رو فرستاد، این صحاب و ابرهای ثقال، اینا که من حاملات هم، حاملات وقر پر سنگین، اینا ها حامله هم دستن پربار هم. گاهی تعبیر قرآن از ابرها مؤثرات هست. ببینید این همین ابر یا اسفنجی که در پارسی میگید، همین اصطلاح ابر تخت پاکونه هست که به کار میبرید، درون آب میکنید، این تمام اون خلل و فرج اون پر آب میشه، بعد دست رو میگیرید اینو فشار میدید میریزد، این میشه اثر. مؤثرات نام ابر هاست، یعنی اینها این چنینن پر، اینها هزاران تن گاه بار دارند، بارها رطوبتش با شده. با چنین حالت اینها باید در مناطق مختلف جو قرار بگیرن تا به امر خداوند سبحان رطوبت خودشون رو رها کنن و بر سر آدمیان با یه نظم ویژه‌ای ببارد که نه ضربه بزند بر وجودشون، نه تخریبی برای اینها بکنن، نه هم به گونه‌ای باشد که آثار و برکاتش فرود نیاد در یه منطقه. با یه سرعت دقیقی، با یه میزان مشخصی، میلیاردها، صدها میلیارد دانه باران باید از توده های مختلف ابر یه منطقه رو مشروب کنن، سیراب کنن. از سر قله های کوه، دل دره ها، جنگل های دور افتاده، بیشزار ها، آجام، کویر ها، تفتیده ها، خشکیده ها، تمام مناطق رو زیر پوشش در آورند و به امر خداوند سبحان سیراب رو مشروب کنن. این چه فراینده از این نیست؟ این که پدیده مهمیست که در خلقت آن به آن لحظه به لحظه شما می‌بینیدین. اداره محترم و کارشناسان و محترم و هواشناسی هی برای شما از توده های پرفشار و کمفشار میگوین، هی برای شما اینها میگوین که از مدیترانه برخواست است، از اتلانتیک آمده است، از آرام آمده است، از کجا آمده است. دارم برای شما این آیات قرآن رو مطرح میکنن خدمت شما و بازگو میکنن. من تا این کلمه ریاه رو عرض میکردم که ماند خدمت دوستان عزیز. علتی که در قرآن کریم ریاح در باب باران مطرح می شود، خب دوستان عزیز اطلاع دارن که به هر حال برای اون که بخواهد این نزولات جوی فرود آید، ما نیاز به یه نوع توده ابر نداریم، با توده های ابر دارای باره های متفاوت باشند. یعنی با شما دو دسته ابر حداقل داشته باشید، دسته ای که بار مثبت دارد، بار منفی دارد، اینها بیان تلاقی بکنن، دنبال تخلیه بشن از جهت الکتریکی و باران ببارد بر سر آدمیان. بزن ریح این کار رو نمی کند. اگر ریح بیاید نمی شود، عقیم است، زایش ندارد، چیزی متولد نمی شود، نمی بارد، فقط توفنده می کوبد و بر می دارد و می رود. گاه به شما می گن توفان آمده است، باد آمده است، عرض به خدمتون این با سرعت نمی دانند 200 کیلومتر، با سرعت فراتر از اون که تخریب کرده است، بنیاد برده است. این ریح اگر ریاه باشد می بارد. فرمود خداوند سبحان اینها این ابرهای سنگین رو هم میکنن، اونگاه سقنا. باز ببینید فعل به که اسناد داده میشود؟ به خداوند سبحان. فعل متکلم معلقی هست، سقنا، ما سوقش میدیم این ابرها را. باد را فرستادیم، بخارات آب را از سطوح دریاها و اقیانوسها حرکت داد، به ارتفاع و آسمان برد. این بادها دارن میوزن، توده های سنگین ابر رو میارن، به کجا میبرم؟ سقنا، ما این رو سوق میدیم لبلد میت، به اون سرزمین های تفتیده خشکیده که لب اینها در انتظار جرعه های فرو ریختن آب رحمت و باران رحمت الهی است. لبلد میت، خب بلد سرزمین، منطقه زمین ارض، میت مرده، زمین مرده یعنی چه؟ یعنی زمینی که رشد و نمو و حیات در اون دیده نمی شود، رویش ندارد، زمینی که مرگ، برای زمین یه مرگ است، برای گیاه یه مرگ است، برای حیوان یه مرگ است، برای انسان یه مرگ است، هر کدام مرگ خودشون رو دارن. بلد المیت، یه سرزمین بی خاصیت خشکیده تفعیده مرده. اونگاه فانزل ما به الماء، ما با همین فرایندی که میبینید آب رو نازل میکنیم، فرو میریزد. فانزل ما به الماء فاخرجنا به من کل الثمرات، اونگاه با همین آب باران ما همه نوع ثمرات را می رویانیم. یک آب است، یک آب فرود می آید، از این آب هم سبزیجات می آید، هم اشجار و درختان بهره می برند، هم زراعت بهره می برند. این آب واحد، این یه ترکیب واحد، این آب آثار و برکات متفاوت و گوناگونی را به امر خداوند سبحان در ترکیب خودش با خاک ایجاد می کند. فرمود من کل ثمرات، خب این یه لطف خداوند، یه پدیده طبیعی بسیار مهمی رو قرآن برای ما بازگو میکند و ما رو متذکر به آن میکند. اما چرا این بحث گفته شد؟ خب از یه طرف دلها رو محکم میکند که بدانید آن چه میبینید اگر میبارد، اگر میقرد، اگر حرکت میکند، یا سب بکر رعد و بهنده. در سوره مبارکه رعد عرض میکردیم خدمت عزیزان که رعد چگونه تسبیح خداوند میکند و تسبیح رعد چیست، قرش برق کدام است، شعاع اون چه میگوید و چه اسراری خداوند در اون نفت است و قرار داده است. تمام این امور اسناد به خداوند دارد. تکرار میکنم، خوبالذی، خدا فرستاده است، رسالت داده است به باد، به باران. بعد سقناه، ما خودمون هم گراه خواهیم داد، این طرف برود، اون طرف ببرد، کجا بزند، کجا نزند، کجا ببارد، کجا نبارد. تمام اینها با نقشه و طراحی خود ماست. تا کدام سرزمین حاصل و بهره انسان داشته باشد، اینو داریم در متون روایی عزیزان، و ادله به اصطلاح طبیعی هم مساعدت با این میکنن که ظاهرا میزان بارش در سطح کره زمین تفاوتی نداره، سالها بسیار ناشیر و اندنش. آنی که تفاوت میکند آن است که کجا ببارد و کجا نبارد، و این از دست بشر خارج است و کسی نمیتواند تعیین حدود بکند، کسی نمیتواند بگوید که چند میلی اینجا ببارد، چقدر اونجا ببارد. سقنا، بود خداوند این سوق بدهد و رسالت بدهد. خب حال این چرا گفته شد؟ این یه طرف قضیه است که این استفاده های طبیعی ببرد، انسان دلگرم باشد، نگوید که طبیعت ناآرام، نگوید طبیعت لجام گسیخته، نه نه، اصلا طبیعت نه ناآرام است، نه لجام گسیخته است، نه افسار رها شده است. آنی که افسار رو رها می کند، متاسفانه ما آدمیانیم که وقتی که افسار رو رها می شود طبیعت رو نابود می کنیم، شریعت رو نابود می کنیم، نسل رو نابود می کنیم به تعبیر قرآن، زر رو نابود می کنیم به تعبیر قرآن، یهلک، به هلاکت می رسانیم نسل و هرس را به تعبیر کریمه مبارکه. این ما هستیم که اگر افسار رو گسیخته شود به هیچ بنی نوعی، به هیچ موجود جنبنده ای از موجودات خداوند سبحان ترحمی نمی کنیم هرگز. بلا طبیعت خیلی آرام است، مسخر است به امر خداوند سبحان. طبیعت مسخر دیگه افسار گسیخته نیست، ناآرام نیست، وحشی نیست، رام شده از حضرت حق است. این یه بود. اما این چرا گفته شد؟ کذالک، میخوایم یه استفاده دیگه اینجا بکنیم از این بحث، کذالک نخرج الموتا. عجیب است، ببینید این شیوه تعلیم و آموزش خداوند سبحان در قرآن کریم است که با یه مثالهای طبیعی، با یه مثالهای تجربی عینی محسوس ملموس، یه حقایق بلند رشید بسیار عالی و در افقهای بلند رو به ذهن شما آدمیان نزدیک میگرد، میارد مقابل چشم ما، عینیت میدهد. حضرت باری تعالی از یه ترکیب ها و یه از تشبیه های استفاده می کند که اینها ملموس ما باشه، کاف کاف تشبیه هست. کذالک مثل این، شبیه این که دیدید چگونه باد می آید ابرهای حامل رو فرو می ریزد، بر زمین های مرده آنگاه می رویاند، این زمین ها به در می آید. اگر موجودی در دل این زمین است، هر باری که تو این زمین است چی می شه؟ حالا وقتی این شرایط براش مهیا شد، رطوبت لازم رو پیدا کرد، برودت لازم رو پیدا کرد، آنگاه از دل خاک این دانه های نهفته سر بر می آورد و به در می آید. کزال که نخرج الموتا، ما شما آدمیان رو هم همین گونه از دل خاک به در می آوریم. ما زمانی می بارانیم بر سطح وجود شما و وجود پنهان شما آدمیان رو در دل خاک، ما به همین شیوه به تعبیر اون شاعر، این گمان چرا به دانه انسان نباشد و به دیگر دانه ها باشد اما به دانه انسان نباشد. حالا این وجه تشبیه و خصوصیاتی که خداوند اینجا به کار میبرد، یه بعد سادش اول به ذهنمون میاد اینه که از باری تعالی میگوید بلد مدیت، همین گونه که میبینید این زمین مرده زنده میشود و از دل اون حیات به در میآید، بدانید که شما انسان ها سلول های برباد رفته، خاک شده، منهدم شده، هلاک شده شما رو خداوند زنده میکند. ما روحمون که این بحث رو نداره، این بحث که مال روح آدمیان نیست. روح که میدانید اعتقاد بزرگان همه این است بر اساس کلمه مبارکه و بر اساس ادله‌ای که خودشون در بحث خودشون دارن، حکما دارن، عقلا دارن، عرفا دارن، همه دارن این بحث رو. روح ما آدمیان که بعد از ایجاد فنا ندارد، حالا به تعبیر خودشون جسمانی یا حدوث روحانی یا بقا، روح انسان بعد از اینکه ایجاد میشه ابداً ثانیه ای هلاکت ندارد. روح فقط انتقال دارد، از این بدن منتقل میشود به عالم دیگر، کالبد مثالی خودش رو پیدا میکنند، مرکب خودش رو میگیرند، از اون مرکب منتقل میشود به عالم بعدی. روح فقط انتقال دارد، منزل به منزل، وادی به وادی. یا ایها الانسان انک کادح الى ربک، در حال کدحه. اگر این بحث مطرح شد، جسم ما مقتضای معاد جسمانی در قرآن کریم در کنار معاد روحانی است که پاری از این مطالب را از باقی تعالی مطرح می کند. به حکایت به بهار نو می زند، بارش باران و آنگاه رویش زمین. و کسی که چهل طبیعت دیده است، چهل بهار طبیعت دیده است، چهل بعث و حشر خداوند سبحان رو دیده است که خداوند چگونه یحیی الارض بعد موتها و کذلک النشور، این حیات بعد از مرگ دلالت بر اون حیات بعد از مرگ شما آدمیان است. این یه نوع تشبیه و تنظیر. اما در کنار این یه نکات دیگه هم وجود دارد در این حال و به هر تقدیر، مثل این که این دانه های درون خاکی که خداوند سبحان میگوید زنده میشود، به ذهن ما تداعی میکند اون جمله نورانی وجود مقدس خاتم رسولان محمد مصطفی. اون هم با توجه به قسمت بعدی که ولبلد و طیب یخرج و نباته، تداعی میکند برامون همون جمله که همه تون حفظید کرد، دنیا مزرعت و آخره، دنیا مزرعه آخرت است. این کشت ها زیر خاک میرود، این کشت ها وجود ماست، یعنی عمل ماست، اعمال متراوش شده، تراوش یافته از شخصیت ما و فکر ما و اندیشه ما، جوارح ما و جوانح ماست. وجود ما خلاصه می شود در اعمال ما، این اعمال ما دفینه می شود، آنگاه این اعمال می روید آن زمانی که خدا می رویاند این اعمال رو. بعد بر ما و شما واعظانه می گویند از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید، جوز جو از دنیا مزرعت الاخره. کشت می کنید گنگاه باران ببارد و این کشت رو بردارید و عرضه کنید به عنوان سرمایه و متاع آینده. خب این هم یه نکته است، استفاده میشه از آیه شریف لعلکم تذکرون. اینها رو ما میگیم که تذکری برای شما آدمیان باشد، لذا فرمود و البلد و طیب و حواستون باشد. باران بارید، خب این باران اومد، اما کجا آمد باران؟ این باران اومده است یه زمین سرد، روی زمین سنگلاخ. این میتواند فقط دیگه ظاهر این سنگ رو بشوید، اما کاری دیگر نمی کند. این سنگ استعداد استفاده از این آب باران رو ندارد، اونقدر سخت است، سطحی، اونقدر سخت است که آب در اون نفوذ نمی کند و زیروح و ماده حیاتی درونش نیست که بتواند ارتباط با این آب پیدا کند و اونگاه رویشی باشد، نباتی باشد، اما این آب می بارد بر یه زمین مساعد نرم آرام که درون اون مواد مغذی هست. این آب میاد ترکیب میشه، بعد میبینید زهر تخم برخاست 70 تخم، بعد میبینید سبز قبا طبیعت رو میگیرد، لاله همراه شقایق نعمانی هستند. استعداد استفاده از این آب باران رو ندارد. اونقدر سخت است، سطحی اونقدر سخت است که آب در اون نفوذ نمی کند و زیروح و ماده حیاتی درونش نیست که بتواند ارتباط با این آب پیدا کند و اونگاه رویشی باشد، نباتی باشد، اما این آب می بارد در یه زمین مساعد نرم آرامی که درون اون مواد مغذی هست. این آب میاد ترکیب میشه، بعد میبینید زهر تخم برخاست 70 تخم، بعد میبینید سبز قبا طبیعت رو میگیرد، لاله همراه شقایق نعمانی زیبایی خودش رو در دامن صحرا نشان میدهد، انواع رنگارنگ و الوان گلها رو میبینید که از دل این خاک زیبای این چرینی به در آمده است. بلبلد و طیب و یخرج و نباته به اذن ربه، اون زمینی که طیب است، اون زمینی که این استعداد رو یافته است، فقط منتظر باران است. هنگامی که باران بر او میبارد خارج میکند نبات خودش، ظاهر میکند نبات خودش را به اذن پروردگار و همین قانونی که خداوند داده است، این عالی محصول به در میآید و نتیجه ظاهر میشود. اما بلذی خبثه، اما آن بلد و سرزمینی که خبیث است، یعنی این آمادگی ندارد برای رویش، این متاسفانه اون ظرفیت را ندارد، لا یخرج الا نکدا، از آن بیرون نمی آید مگر نکد، الا نکدا. کلمه نکد به این به اصطلاح شترها و حیواناتی که ناقین که نمیشه با آسانی شیر اون رو دوشید، این خوب دست نمی دهد، به زحمت ممکنه مقدار کمی از اون شیری دوشیده شود و حمدی به درایت، میگن ناقتون نکدا، ای صعبت الحلب، این دوشیدنش سخت است، این میگن ناقتون نکدا، یعنی خیلی دشوار است، چیزی در نمیاد ازش با تمام زحمت. پاره از این زمین ها به گونه یعنی که میبارد، اما این خبیث است، چیزی خارج نمیشود الا نکدا، بسیار اندک، بسیار کم سنه. خب این ادامه همون بحث است که خداوند مطرح میکند. اون دلهای عزیزان و اون آدمیان و اون وجودهایی که اینها اون سختی و صلابت در جانشون نیست، اون دلهایی که اینها آرام شدند من خشیت الله، اون دلهایی که مساعد شدند، اینها زحمت کشیدند، اینها تلاش کردند، اینها با خودشون به تعبیر اون بزرگوار در افتادند، اینها حریف خودشون شدند، این دلهاشون آرام شد. اینا وقتی باران میبارد بر این دلها، مانند اون خاک ملایم لطیفی است که آماده رویش است، مقداری که باران بر این دل میبارد اون چنان رویش میدهد، اون چنان حاصل میدهد، ببین قیامت است، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. برای یه دل میشه که میشه یخرج و نبات رو به اذن ربه، اما یکی دیگه برای یزید و ظالمین الا خسارا میشه نکدا، چیزی در نمیاد. اون دلی که سنگ است، اون دلی که لحجاره او اشد و قسوتن به تعبیر قرآن، مثل همون سنگه دیگه، حالا ممکنه یک کمی قمار رو این سنگ گرفته بشه، اما اجازه نفوذ به آب نمیده اصلا، این یه گاردی گرفته است محکم که اصلا اجازه نفوذ با آب نمیدهد، بسته اصلا در رو به روی هر ماده حیاتی، فایده ندارد، چیزی نمیشود. اینجا متاسفانه این زمین شوره شده است، این زمین شوره گرفته، وقتی زمین دل شوره میگیرد عزیزم، خس و خاشاک میگیرد اون رو، بعد همون شعری که همتون بلدن اینجا جای خوندن آن است که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست،
در باغ لاله روید و در شعله‌زار هست. یه دل میاد مقابل پیغمبر می نشیند، پیغمبر می توفد، این توفان گوهربار سخن رو بر اون می باراند، رگبار سخنان پیغمبر زنده می کند، یک رو جنبات رو به ازن ربه. بعد می بینید می شد اون بزرگی که افتخار رو اون کند چنین توفیق بیاید که اولا کس باشد که بر بغم خانه حق بیستد و بگوید اشهد و الله و الله و نقل الله و ندای وحدانیت خداوند رو بدهد، اون سیاه از خبش آمده. اما یه دل سنگ اون قرشیه از بیت الله بدر آمده است که هر آنچه می بارد رحمت نبوی بنا نزل بنا القرآن می شود، نتیجه می شود که تبت یدا ابی لهب و تب ما اغما انه ما له و ما کسب. این یه بلد است، اون یه بلد است. و البلد الطیب یخرج نباته به اسم ربه و الذی خبث لا یخرج الا نکدا. اینو بزرگان البته این بحث همین بود که عرض کردیم و ارتباط آیه هم همین است، اما اونقدر این آیه جالبه که حتی به عنوان یه مسئله سائر از این استفاده میکنن، یعنی در حوزه های دیگر همین آیه رو گرفتن و به کار میبرن به عنوان یه حکمت، یه ضرب المثل، حتی این رو در باب ازدواج رو به کار میبرن، اینو در باب تعلیم و تربیت اهل دل به کار میبرن، ما وارثان وادی سلوک این رو به کار میبرن نوعاً که این گریب ببینید بالاخره چه خبر است. شما بشناسید خاطبتون رو، این سخن شیر است در پستان جان، بیکشنده خوش نمیگردد روان. ببینید به کی میخواد عرضه کنید، ببینید که به تعبیر روایات با چه کسی پیوند، با کدام سرزمین پیوند میبندی، چه زن چه مرد فرقی ندارد، با کدوم بلد، بلد طیب است یا خبیث است. آیا چقدر استعداد وجود دارد، چقدر زمینه میبینید اینجا که اگر بارانی خداوند عنایت کرد و بارید طیب باشد، نکد نباشد، اینو در اونجا هم به کار برده میشود، نکنه که خضراء دمن باشد، نکنه شور زاری باشد که زمین شور حاصل برقرارد در او تخم عمل زایع مگردان. ببینید چقدر این انسان ها با وجودشون کار کردن زمین رو صالح و زراعه کردن یا نه، آیا این آماده شده زمین برای بذر پاشی یا نه، این زمینیست که هیچ کار روش نشده است حالا میخواد بذر پاشیده بشه، خب معلومه نتیجه یا اون چیزی نمیشه، این بعض به قول اهل فن انبون میشه، این از بین میره، نابود میشه، چیزی نمیشه اصلا، زمین آمادگی نداره برای این بس. پس بنابراین این خداوند سبحان در ادامه باز فرمود که این میبارد، این فیض الهی بارش دارد، اون بلدی که طیب باشد نبات میدهد، اون که آماده ساز صادق و زراعه شده باشد، کار شده باشه روش، بداند که آن با این شفا اون و رحمه است. اما اون طرف قضیه نیست مگر خسار و خسران. کذالکن و صرف و آیات. ببینید مسلمان ها ما چگونه، مخاطبان قرآن ما چگونه تصریف میکنیم آیاتمون رو، از این قالب برمیداریم میبریم تو اون قالب. مثال میزدم گاهی در صرفنا برای عزیزان، مثلا علم صرف در دستور زبان عربی در گرامر عرب شما صرف و نحو دارید، علم صرف کارش همینه، هنرش همینه که یه ماده‌ای رو بدن به شما تو از این قالب ببرید تو اون قالب، از این کتب یکتب و کاتب و مکتوب و یکتب اکتب لا از به خدمتون تکتب هم شروع کنید، لم یکتبش بکنید، هر یکتبش بکنید، این رو هی بسازید و عوض کنید و این ماده رو تو قالب‌های مختلف، این میشه تصریف، این میشه صرف. خداوند یه ماده رو هی میریزه تو قالب‌های مختلف، از اول سوره مبارکه اعراف این رو ریخت تو قالب آدم، تو قالب شیطان، تو قالب سجود بر آدم، تو قالب استکبار شیطان، رفتیم باز تو قالب مبدأ و شروع ان ربکم الله الذی خلقکم، ربکم الله الذی خلقکم، از مبدأ گفت، از منتها گفت، از آدم گفت، از خاتم گفت. این یه ماده است، یک چراغ است در این خانه، از پرتو آن هر کجا می نگرم انجمنی ساختم. اگر وجود مقدس امام باقر میگوید از کلمه صمد من تمام معارف قرآن رو بیرون میکشم، یعنی همین یعنی اون یه ماده رو من شناختم، دیگه نیاز نیست تصریف بشه برای من، من میدانم این رو بیرون بکشم. خداوند یک معنا و یک حقیقت واحد رو در قالب‌های مختلف برای ما و شما عرضه می‌کنه تا شاید گوشه از این قالب‌ها با مزاج ما خوش آید و فهم اون بکنیم و ادراک اون بکنیم و لذت اون ببریم و باشد که وجود ما تحت تأثیر شعاع نورانی اون قرار بگیرن. تذکر و صرف آیات اما لقوم یشکرون، برای اون کسانی که شکر این آیات الهی رو به جا بیارن، اون سبا اینها پیدا کنن، قدر اون بدانن در مقام علم و عمل. خب تا اینجا ما این قسمت آیات رو خدمت عزیزان بازگو کردیم. این آیه 58 است. الان از این فصلی که شروع میکنیم خدمت دوستان عزیز یه فصل دیگه است در این، یعنی یه تصریف دیگه به خداوند شروع کرده است. تا الان ما اون چه گفتیم دیگه اینجا بحث نبوت تو این سوره نبود، یا توحید بود یا معاد بود، میچرخید بین این و اون. از اینجا حضرت باری تعالی اشارتی دارد به شش شخصیت از شخصیتهای بزرگ قرآن. طولم میکشد این آیات، یعنی از الان 59 که ما شروع کنیم به ذهنم میاد حدود 90 آیه پیرامون شش شخصیت مطرح است در این سوره مبارکه اعراف. خداوند شیخ الانبیا آغاز میکنند، به نبی مکرم اسلام ختم میکنند. البته در مورد پیغمبر یکی از زیباترین آیات قرآن تو این سوره میاد، النبی الامی العربی اینجا میاد و فلسفه بعثت پیغمبر رو زیباترین آیاتی که به ذهن من میاد خداوند سبحان در قرآن نازل کرده است شاید هم اینجا باشد که بیزا انهم حسرهم بل اطلاق للتی کانت علیهم، میرسد مردی که زنجی که قلامان بشکند. دیده هم از روزن دیوار زندان شما پیغمبر زنجیر شکن می آید، پیغمبری که زنجیرها را از دست و پای شما پاره می کند می آید. میرسد بون آیات پیغمبر و ختم به جریان موسای کلیم میشه. مجموعه اینها شش پیامبر مطرح میشن در این بیت که ما میخوایم انشاءالله شروع کنیم. از لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ما رسالت دادیم و فرستادیم نوح را به سوی قومش. منتها من قبل از ورود به این ماجرا مایلم یه چند خط از کلمات نورانی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو خدمت عزیزان بخونم و انشاءالله یه فردا شب شروع کنیم این لقد ارسلنا نوحن الى قومه رو اصل بحث رو از فردا شب شروع کن. گاهی این بحث مطرح میشه، حکمت ها، استفاده ها و نکاتی که خداوند این ماجرات انبیا رو اینطور مطرح میکنن، گاه به تفصیل گاه به اجمال، این سو اون سو، این آیه اون آیه مطرح میشه و کدام است. خب اینا خیلی حکمت به علت دارن. ببینید یکی از بزرگترین استفاده هایی که از این آیات میشود اصلا مربوط به خود پیغمبر است و عظمت قرآن. یعنی نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت نشسته است دارد ظریف‌ترین گفتگوهای موسی با خدا را نقل میکنه که یک دهم اینها هم تو تورات نیست و بنی اسرائیل خبر ندارن. نشسته است و ظریف‌ترین گفتگوهای فلان جماعت رو با یکدیگر مطرح میکنن. ملع را با که مطرح میکنن، ثمود را با کجا مطرح میکنن، صالح را با کجا. اصلا خود این گفتن این مطالب از زبان پیغمبر مکرم اسلام یعنی اثبات عظمت وجودی نبی مکرم، اثبات اعجاز قرآن کریم و شخصیت و بزرگمرد الهی، این یکی از ابعاد قضیه است. بعد بیاید حالا این که از استناد مقام ثبوت، بعد حالا از این بگذاریم بیاریم استفاده های دیگه این رو مطرح کنیم. من مایلم یه گوشه از این استفاده رو از زبان وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب خدمت عزیزان باز کنم. نامه 31، همان نامه ای که همه چی توی این نامه 31 هست، همان نامه بسیار با فخامت امام به فرزند بزرگوارشون حضرت حسن ابن علی نبی مجتبی. در این قسمتی از نامه امام فرمان ای بنی فرزندم بابا پسرم، اینی و این لم اکن امرت و عمره من کان قبلی. بابا میدانی که من ولو این که عمر من به درازای زمان نیست، من با پیشینیان از جهت عمر نبودم. بنده علی ابن ابی طالب سال تولدم مشخص، شناسنامه ما معلوم، ما چقدر عمر داریم. فقط اما فقط نظر تو فی اعمالهم، من علی نشستم و نظر کردم در اعمال پیشینیان قبل از خودم و فکر و توفی اخباری فکر کردم، نظر کردم، دیدم، بعد مشاهدات خودم رو، تأملات خودم رو به محاق اندیشه و فکر کشیدم، روی اینا فکر کردم، فکر توفی اخباری و سر توفی آثار من زیباترین سخنان امیر المؤمنین در باب تاریخ است و سر تو فی آثارهم، من سیر کردم در آثار و آنچه از این جماعات باقی مانده است. حتی ببینید چقدر لطیف، حتی تو که احدهم، با هر جماعت و قبیله و تمدنی که مرور کردم در اونها، اونقدر فکر کردم رو اینها و نظر کردم که شدم یکی از اونها. یعنی چی؟ یعنی مثل این که در زمان اونها زندگی میکردن، یعنی لمس کردم تمام اون خصوصیات را. حتی اتو که اهده بل که انی به من تهایل یه من امورهم قد امرتو معبدهم الاخرهم، اونقدر من دقیق بررسی کردم که گویا من از اول تا آخرشون با تمام این تمدن من در طول زمان بودم، مثل این که من با همه اینها بودم و تمام حوادثشون رو میدانم. فعرفت و صفت و ذاکر کدره، بعد تشخیص دادم امور صافی و پاکیزه اینها رو از کدرشون و ناپاکشون و زشتیشون، خبیث و طیب رو جدا کردم و اینها رو سرناسره کردم و نفعه من ضرره، تمام نفع اعمال اینها رو از ضرر اعمال اینها نقد کردم، نقادی کردم، حلاجی کردم اینها رو کاملا. فستخلصت و بعد بیرون کشیده هم، فستخلصت و لکه من کل امر نخیله و تبخیت و لکه جمیله و بعد شروع کردم از اینا گزینش کردم، بهترین این رفتارها را در طول تاریخ بشری دیدم، گزیده کردم، ناب به اون رو انتخاب کردم، زشت اون به کناری نهادم و این زیبایی ها رو جمع کردم. حالا میخوام به عنوان دستاورد عمرم فرزندم به تو و شیعیانم تقدیم کنه. این فلسفه نگاه به ولقد ارسلنا نوحا الى قومه امیر المؤمنین هست. علی ابن ابی طالب اگر قوم نوح میبیند، میبیند که سنت های خداوند رو نظاره کنند. سنت امهال چیست؟ سنت استدراج چیست؟ سنت ابلاغ چیست؟ تمام سنت های الهی رو علی میخواهد در برخورد خداوند با پیشینیان ببیند، انعام الهی را ببیند. نتیجه و پایان خیلی مهم است نسیدان. ببینید یکی از مشکلاتی که نوعا ما تو مملکتمون داریم اینو منده به عنوان در راستای کار خودم عرض می کنم، در وادی تحقیق نوعا ما این مشکل رو داریم که محققین ما همه از همونجای شروع می کنن که دیگران شروع کردن، هیچ کدام نمیرن از ادامه اون کاری که اون گرفته برن جلو، لذا ما کار موازی پارالل هرچی رو خواهی فرامان داریم. چرا؟ چون نمی آیند. این نگاه امیرالمومنین نیست بیان از دستاورد دیگران تا اینجا بسیار خوب، خوبش چیه، بدش چیه، نفعش چیه، ضررش چیه، حالا ما زیانش بل کنیم، نفعش بگیریم، ما فاز بعدی را بریم، ما ادامه بدیم. این نگاه امیرالمومنین تو اقتصاد نگاه سازنده است، تو صنعت نگاه سازنده است، تو سلوک نگاه بسیار تعیین کننده است. خیلی زیباست، خیلی زیباست این کلام امیرالمومنین، واقعا کلام امیر، امیر الکلام است، کلام الملوک، ملوک الکلام است. واقعا این بیان امیرانه وجود مقدس قبل الموحدین است که به این زیبایی، به این نکته نقد تاریخ و بهره برداری از دستاورد پیشینیان بسیار زیبا اشارت دارند. انشاءالله آغاز میکنیم از هر دا شب تدمت ارسیدان لقد ارسلنا نوحا الى قومه محضر و مبارکتون. ادامه آیات رو در این سوره مبارکه تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردان، دست ما از دامن قرآن و اطفت در دنیا و آقبا کوتاه مگردان، توفیق استفاده بهره برداری است کلمات نورانی قرآن به کار بستن اون در لحظه لحظه زندگی رو روزی ما بگردانه، عزت و شوکت در دنیا به مسلمانان، جمیع مسلمانان عنایت بفرمایید. دشمنان اسلام رو خال و ذلیل و منکوب بگردانید. سلامات من جمله از کنند خدمت سروران معظم و ختام سخن. ایامیست که دوستان عزیز اگر گوشی چون گوش امیر المؤمنین فرو برود در دل تاریخ و زمان، میشنود صدای درای کاروانی که به سوی شامی برها برگرده. کاروان بی میر و بی پشت و پناه، اما در قل و زنجیر می افتد برها. می رود منزل به منزل در کبیر، تا بگوید سر بیعت با قدیر. این کاروان دیگه از کوفه بیرون آمد. دو روزیست کاروان اهل بیت از کوفه بیرون آمدن و به سوی شام دارن حرکت میکنن. اگر ننوشته بودن بزرگان این رو در مقاتل من نمیگفتم، اما نقل بزرگان و فهول حوادث این میدان و مسیر جالب توجه هست. اون چه در هر منزل و در هر وادی در هر شهری پیش اومده است، این رو نوشتن. ارباب مقاتل نوشتن، مقدسین نوشتن، هر کدام چیزهایی دارن. یکی از اون مسائل همان حکایتیست که بعضا شنیدید عزیزان، اما خب جایی گفتنش همین ایام دیگه. هنگامی که رسیدن دینها به اون عبادت کده و اون محل عبادت در بین مسیر، جای خوبی است برای ایستادند و حالا میدونید که پناه به خدا میبریم. مسئول این قافله کیست؟ یعنی عبیدالله چه کسی رو مسئول بردن اسیران و اهل بیت به شام کرد؟ مسئول این قافله کسی نیست جز شمر ابن جمشد. برای همینه که بزرگان نوشتن تا خود شام وجود مقدس از سجاد یک کلمه باید صحبت نکرد، یک کلمه نتونست از سجاد باش کلام به کلام بشن. نمیتوانن با کی صحبت کنن، با کی صحبت کنن وجود مقدس ما. کافیست دیگه همین مقدار شما بدونید، تا گفتن شمر رئیس این قافله است، دیگه بدونید که چه میگذرد در دختران و فرزندان وجود مقدس اهل بیت ابی عبدالله الحسین. رسیدم کنار اون دیر و فضای عجیبی شده است و سر و صدای عجیبی دید و فرود آمد که چه خبر است، مگه چیه؟ گفتن ما داریم یه قافله ای رو میبینیم که اینا خارجی هستن، یعنی اینا خروج کردن از دین ما. رهبرشون کی بوده است؟ رئیسشون کی بوده است؟ اینا سرهایی است که ما داریم میبریم برای امیرالمومنین یزید. این مال کیست؟ رئیسشون کی بوده است؟ گفتن رئیسشون کسیست به نام حسین ابن علی ابن علی طالب. حسین پسر علی پسر ابی طالب. یه فکری کرد، گفت این علی ابن ابی طالبی که شما میگید شوهر فاطمه دختر پیغمبرتون نیست؟ این داماد پیغمبرتون نبوده؟ یعنی این حسینی که میگید فرزند فاطمه است، فرزند دختر پیغمبرتونه؟ گفتم بله. دیدن این حالش متغیر شد. الله اکبر، آیا جدی میگید این دختر، این فرزند دختر پیغمبر شماست؟ گفتم گفت من گذشت دقایقی رو بازگشت و اگر ممکنه من این مقدار از میراث پدرم دراهم و دناری دارم، اگر ممکنه من اینا رو به شما بدم، شما یه ساعتی و دقایق این سر رو بدید. قبول کن. سر رو گرفت برد اندرون دیر، با گلاب پاکیزه شست پیش رو نهاد. من این عبارت رو میگم عزیزان، من نمیدونم که چه دید این مرد در دلشن، اما فلم ما اصفر از صبح هنگامی که فجر میخواست سر بزنه، دیدم صدای حزین این راهب و کشیش مسیحی با صدای بلند برخواست که دارد میگد اشهد الله و الله و الله، دارد شهادت به الله و الله میکنه، دارد شهادت به رسالت پیغمبر میگد و این جمله و اشهد که انی مولاک و عبدوک، و من این بزرگ تو رو شاهد میگیرم که من کوچک تو و عبد تو هستم و از تو میخواهم که فردای قیامت چنین شهادتی برای من در محضر جدت رسول خدا بدهی. حسین جان سر جدایی از تن تو هم هنوز به ایمان دعوت می کند و به سوی حق
هدایتگر است صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.